فراورده منطبق با در واقع ویژگی های استاندارد باشه از منظر ایمنی سلامت، و همین که خود مردم عزیزمون وقتی که غذا رو میپزن خب توی شرایط نگهداریش، حمل و نقلش، توزیعش، جابجاییش، دستشون حتما باید مراعات موازین بهداشتی هم داشته باشن که غذا رو آلوده نکنن و اینکه درست ازش نگهداری کنن. این نکات بسیار مهمیه.
من دو تا سوال دیگه بپرسم. قدیم یک سوالی رو، نکته‌ای رو بعد مطرح می‌کردن، اینکه وقتی غذا پخته میشه همون که داغ هست بلافاصله یخچال نره، اول صبر کنیم بعد بره یخچال. آیا این تأثیری داره توی حفظ و نگهداریش؟
ببینید اگر
از پخته با همون گرما بره یخچال، یا اینکه
با همون گرما بره یخچال که یخچال به هر شکلی آسیب می‌بینه، یعنی اون یه دفعه، ولی مپس اینه که وقتی که ما سرد میکنیم، سرد کردن سری خودش یه شوکه که گرم بوده سرد میشه. این سرد کردن اتفاقا باعث میشه که رشد میکروارگانیسم ها متوقف بشه. آره، یعنی اصلا دیگه امکان رشدش رو نداشته باشه. این که حالا میخواستن مصرف کنن و بعد بذارن، حالا اونا مباحث دیگری بوده، یا اینکه فرضاً میخواستن حالا برش یخچال آسیب نمیده، وگرنه بهترین روش اینه اگر مصرف نمی‌کنیم، اگر مصرف نمی‌کنیم دیگه برای تو بیشتر از یک ساعت نباید بذاریم در واقع در دمای محیطی باقی بمونه.
915-1205 اینو به من آخرین سوال 915-1205 پرسیدن مواد اولیه تولید ماکارونی از قدیم تا الان فرقی کرده. علاوه بر این مواد اولیه، من راجع به استانداردش هم بپرسم، هم مواد اولیه هم استانداردش، آیا نسبت به دهه‌های گذشته فرق کرده؟
ببینید در تولید ماکارونی از انواع آرد استفاده میشه، آرد هایی که حالا مناسب باشن که بتونن در واقع همین وضعیت بافتی و ظاهری رو برای ماکارونی به وجود بیارن. نه، مواد اصلیش همون آرد هستش، آب هستش، در واقع اینا فرآیندهای اکستروژن میشه. ولی مبحثی که من خیلی علاقه‌مندم که به خدمت شنوندگان و مردم عزیزمون بگم این که وقت حتما از ماکارونی های بسته‌بندی شده استفاده کنن، یعنی اگر یه چیزی به شکل فلز اصلا استفاده نشه. خدمتتون عرض کردم که مشغول مقررات اجباری به نشان استاندارد توجه کنن، برای اینکه بدونن این نشان از اصالت کافی برخورداره، فرضاً جعل نشده زیر در واقع علامت استاندارد، نشان ملی استاندارد ایران، یک کد 10 رقمی هست. اون اگر به سامانه پیامکی 1517 ارسال کنن، خب برایشون یه سری در واقع اطلاعات میان که میتونن از اعتبار و اصالت در واقع پروانه اطمینان حاصل کنن. و بعد تاریخ تولید، تاریخ انقضا و یه سری اطلاعات هست روی حالا بسته‌بندی که باید به اونها هم توجه بشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون. صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. 82 دقیقه متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. توی مناسبت‌های تقویمی از روزهای آینده انشالله ما یک پویش جدید رو خواهیم داشت، پویش نفس. درباره این پویش نفس میشود این طور گفت که هر زن حق انتخاب دارد، اما هر انتخابی پیامدی دارد. با پویش نفس به مادران باردار کمک کنیم تا آگاهانه تصمیم بگیرند، با مشاوره رایگان و حمایت همه جانبه آینده‌ای روشن‌تر برای همه رقم بزنیم. صبح شما بخیر. 8:03 متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو، به ویژه دوستانی که برامون پیامک میفرستن. 911 98 36 نوشتن که میهمان میگه استاندارد یعنی پایش میشه، ولی به ایشون بگید بنده شغلم چاپ هست و محصولات غذایی باید دو لایه بشه، اما یک سری شرکت ها به خاطر هزینه تک لایه میزنن و رنگ شیمیایی مستقیم در تماس با محصول و دست کسی هم توجه نمیکنه و کسی هم نمیدونه. این نکته ای هست که حالا کاش پیامکشون زودتر به دست ما میرسید و با خانم دکتر در میون میگذاشتیم. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر مختار، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس. جناب مختار سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، سلام و صبح بخیر دارم خدمت کلیه هموطنان عزیز و همه عزیزان شنوندگان رادیوی گفته خدمتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مختار، درباره اولویت بهینه‌سازی گاز توی سرما یک سری سوالات می‌خواستیم با شما در میون بگذاریم. ما هر روز وقت معتنابهی رو اختصاص میدیم به موضوع مصرف بهینه گاز و انرژی. این که با شنونده‌ها در میون بگذاریم به چه شکل مصرف کنید، به چه شکل مدیریت کنیم. الان داشتم یک پویانمایی رو نگاه میکردم، معادل همون انیمیشن سابق. یه پویانمایی رو نگاه میکردیم که همین الان داره پخش میشه از صدا و سیما. نمیدونم چقدر اثر داره واقعا این سبک. اگر دنبال اثرگذاری هستیم، مثل اون چیزی که برای پلیس راهور ساخته شد سالیان گذشته برای کمربند بستن و کاهش تخلفات و چقدر مؤثر بود، اگر اثر عکس نداشته باشه به نظر من لااقل اثر خونسا داره. حالا منی که مدت کمی دارم تو رسانه کار میکنم، اثرگذاری دارم نگاه میکنم، تجربه ناچیزی دارم، به لحاظ حقوقی یک سری مطالعاتی دارم، این سبک کار کردن نه تنها جاذبه نداره که ای بسا دافع هم هست. من بودجه که اختصاص داده میشه کاش یک نظارتی روش بود. این یک نکته. نکته دیگر، ما هر سال توی این فصل درباره مصرف انرژی و گاز صرف جویی کردنش توصیه میکنیم و زنهار میدیم به مردم. یه آماری داشتم میخوندم، مصرف روزانه گاز خانگی از تابستان نسبت به زمستان 340 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده. این دقیقا همون عدد ناترازی ما هستش. خب این خیلی جالبه که ما ناترازیمون دقیقا اختلاف تابستان زمستان هست. مثل اینه که یک فروشنده یه لباسی بیاد بگه که ما توی زمستون نمیدونم چرا تیشرت خریده نمیشه، فقط تو تابستون خریده میشه. خب عزیز من، برادر من، مشخصه توی تابستون لباس تابستانه فروش میره، توی زمستون لباس زمستانه فروش میره. شما که تو زمستونم تیشرت میفروشی به فکرش باش. ما تو تابستون همون مقدار عرضه رو داریم، تو زمستونم همون مقدار. بعد میگیم ناترازی داریم. ناترازیمون دقیقاً چقدره؟ اختلاف مصرف زمستان و تابستان. به نظر شما این نوع بیان مشکل خودش معضل نیست آقای دکتر؟
ببینید، ما اول اینکه تشکر داریم از کل بچه ما، صدا و سیما به ویژه، رادیو گفتگو و دست اندران در کاران رادیو گفتگو که واقعا اختصاص میدن در خصوص موضوعات بهینه سازی و کاهش مصرف و ایجاد فرهنگ سازی در کاهش مصرف. این یکی از مهمترین موضوعاتیه که واقعا و چالش هایی که در جامعه ما داریم. در هر حال ضرورت داره که این بحث فرهنگ سازی و موضوع بهینه سازی در کشور در فرهنگ نهادینه بشه و بتوانیم انشاءالله بتونیم مدیریت انرژی رو در کشور داشته باش. و اما در رابطه با موضوعی که فرمودیم، بله، ببینیم در بخش مصارفی که در تابستان وجود داره در بخش گاز و مصارفی که در زمستان وجود داره واقعا فاصله بسیار زیادی داره. این فاصله همون ناترازی تولیدی هست که در گاز انجام بشه. خب بنابر برنامه‌هایی که در خصوص بحث اولویت مصرف و سیاست گذاری که در اولویت مصرف به وجود اومده بر این است که در بخش مسکونی و تجاری اولویت رو در اولویت قرار دادن که این مصارف رو حالا محدود کردن کلن صنایع و صنایعی که عمده باشن یا صنایعی که حمل و نقل و اینها کمتر به هر حال محدود میکنن در خصوص بحث حمل و نقل و در خصوص این که این محدودیت هایی که وجود داره حالا در بخش های دیگه بایستی مدیریت انرژی با توجه بینه. حالا اساس و دلایل این ناترازی ما، من اعتقاد دارم، من بارها در کمیسیون انرژی، بارها در مصاحبه خودم من گفتم، عدم انجام و استنکاف وزارتخونه ها و دستگاه های متولی نسبت به برنامه هایی که در بخش با انرژی وجود داره، در بخش به حال گاز یا بنزین یا سوخت کلا در کشور، به حال یک سری تکالیفی وجود داشته در بخش هم بهینه سازی هم در بخش تولید. حالا در بخش تولید ما اون بحث بهسازی و ارتقاء کیفیت و کمیت تولید از زیر ساختهای پالایشگاهیمون و تولید سوختمون واقعا وجود داره که باعث اینها رو بهینه سازی بکنیم. حالا هم ما در بخش دیگه هم در بحث ایجاد زیر ساختهای جدید تولید، حالا فراورده‌های نفتی، گاز و اینها جزء تکالیفی وجود داره که استنکاف بعضی از دستگاه‌های دولتی یا وزارتخون‌ها باعث شده که امروز ما به این جا برسیم که این ناترازی‌ها خودش بیشتر داره نمایان می‌کنه و سال به سال داره افزایش پیدا می‌کنه. لذا ما در برنامه توسعه هفتم هم یک سری تکالیفی رو هم ایجاد کردیم و تکلیف کردیم به دولت. آخرین هم تقریبا در تفسیر یسته بند دال هم در خصوص هم احداث پالایشگاه‌های جدید که جزء بند به ماده 44 برنامه توسعه هفتم بوده که اینها اگر دولت تو این 5 سال بتونه این 300 هزار بشکه در روز خوراک رو بتونه تبدیل به فراورده‌های نفتی طبق تکالیف برنامه‌اش انجام ده، یقینا ما اون بحث ناترازی ها رو میتونیم حل بکنیم در آینده. ولی اینکه ما نسبت به تکالیف قانونی مون، تکالیفی که در برنامه‌های بالا دستی وجود داشته یا در خصوص بودجه سالانه ای که ما تخصیص میدیم، حالا جناب آقای دکتر ما موضوع مثلا بحث افزایش در بالا بردن ظرفیت زیرساخت‌های موجود چندین حکم تکلیفی در بودجه سنواتی وجود داشته که متأسفانه مثلا بندهه تفسیری 1401، بندهه تفسیری 1402، بندهه تفسیری 7403 در بخش تولید بنزین و کاهش نفت کور از 8% به 20% و حتی به 5% در پالایشگاه آبادان جزء تکالیفی بود که وزارت نفت باید انجام میداده. متاسفانه تا کنون این موضوع به وجود نیومده و فقط مرحله اول فاز دوم پالایشگاه آبادان. خب اینها یقینا اثرگذار در بخش افزایش تولید و کاهش به هر حال ناترازی میتونه داشته باشه و اینها علارغم اینها به هر حال این تکالیف هست. بحث بهینه‌سازی و الگوی مصرف هم باید ما در نظر بگیریم. در حال حاضر ما گاز رو در بخش اولویت رو گذاشتیم بر بحث مصرف مسکونی و تجاری مطابق بالگوی مصرف، یعنی در پله های از پله 7 به پایین ما به حال اون اولویت ها رو گذاشتیم، از پله 7 به 12 رو گذاشتم بر عنوان به حال مشترکین پر مصرف، اینها هم باشون برخورد میشه. اینها به حال سیاست گذاری که در حال حاضر در وضعیت کلی بایستی ما برنامه‌ریزی بکنید و اون و از همه مهمتر به هر حال رسالت صدا و سیما در خصوص بحث فرهنگ سازی و نهادینه سازی در بعض الگوی مصرف و کاهش مصرف اثر بسیار زیادی میتونه داشته باشه.
نکاتی که فرمودید کاملا نکات بجا و درستی هست، اما اون ترک فعل کردن هایی که هست، اون ترک فعل هایی که توی افزایش عرضه صورت میگیره، این باعث میشه که خب فشار به مصرف، فشار به بخش خانگی بیاد، ولی خب یک فشار هست که کسی نمیبینه، متوجه نمیشه. اون صنعت ما هست که برق ازش دریغ گاز عذرخواهی میکنم دریغ میشه برای اینکه به خانگی رسیده بشه. اینجا هم بدنامی هم برای مصرف خانگی وجود داره که آقا ما به خاطر شما برق صنعت رو گرفتیم، در حالی که این اتفاق نباید بیفته. صنعتی که به هر حال پیش برنده اقتصاد ما هست، تولید کننده ما، در تابستان برقش قطع میشه، در زمستان گازش قطع میشه و این خوب فکر میکنم اتفاق خجسته و میمونی باشه، بعد میگیم چرا این مشکلات وجود داره. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون. آقای
هاشمی، ببینید ما در بخش بحث استنکاف در اجرای این قانون، مجلس این که بحث بخش نظارتی خودش رو اطمینان داشته باشین داره انجام میشه، در بخش این موضوع به هر حال استنکاف در اجرای بندهایی که من خدمتتون عرض کردم، دیوان محاسبات ورود پیدا کرده، در حال حاضر هم موضوعات به صورت به هر حال از طریق دادستان محترم دیوان محاسبات در حال پیگیری هست و بدانید که انشالله مجلس در بخش نظارت خود، در بخش ایجاد ظرفیت سازی و زیرساخت‌های تولید بازم به هر حال هم کمیسیون انرژی هم مجلس میچاله نظارت تامه خود و به هر حال اون مکانیسم نظارتی خودش هم استفاده میکنه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از اینکه همراه ما هستید، ممنونم از آنچه که بیان فرمودید. امیدواریم که به هر حال برسیم به یک نقطه‌ای که هم ناترازی وجود نداشته باشه، هم به هر حال مشکلات ما به زودی حل بشه. سپاسگزارم، پیروز باشید.
متشکرم،
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. اما متشکرم بازم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستید. دوستان عزیزمون 911-9836 آقای کمال زارع هم به جمع شنوندگان ما اضافه شدن با پیامکشون. متشکرم، صحبتتون بخیر باشه. 8:14 دقیقه. صبح شما بخیر. 8:16 دقیقه. دوست عزیزمون 913-26-85 نوشتن به مهمان برنامه بفرمایید که بدترین روش این است که تولید گاز را افزایش بدهید و بفرستید در لوده که بدون ارزش افزوده در بخش خانگی بسوزد. این پیام رو نتونستیم با جناب آقای مختار سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مطرح کنیم، اما با میهمان ارجمند دیگرمون که در حال حاضر روی خط هستن، جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم GIS شرکت گاز استان تهران در میان خواهیم گذاشت. جناب جعفری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
حالتون خوبه انشالله؟
ممنونم، سلامت باشین، امیدوارم که همگی خوب باشین.
متشکرم، ممنونم از شما. ما جناب مختار که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هستن روی خط اومدن، درباره اون ناترازیه صحبت میکردیم.
درست.
و سوالای مطرح کردیم که بیشتر مربوط به امور حکمرانی بود و از جمله پیامکی که دوست عزیزمون 913-26-85 فرستادن. یه سوالی هم مطرح کردیم که ما در یک اقدام بسیار بسیار سنگین به تمام نقاط کشور گاز رسوندیم و در ارتفاعات، در نقاط پست فرق نمیکنه، در کوهستان گاز رو رسوندیم و این کار بسیار تحسین برانگیزی بود، اما بار سنگینی هم بر شرکت ملی گاز ایجاد کردیم که باید گاز رو تا اونجا برسونه و گرفتار ناترازی هم نشه، در تابستان به صنایع، در زمستان و نیروگاه‌ها، در زمستان به مصارف خانگی برسونه. داشتیم آمار میخونیم که مصرف خانگیمون به 340 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده، یعنی همون ناترازی اگر اشتباه نکنم در پیک سرما، که این ناترازی یعنی همون اختلاف تابستان و زمستان. خب ما میتونستیم شاید برق برسونیم و گاز رو به نیروگاهامون بدیم و گرمایش رو از برق بخوایم. اینا همه سوالاتی بود که به واسطه حالا شنوندگانم به ویژه دوست عزیزمون جناب زین علی این رو پرسیده بودیم. اما حالا این سوال رو قاعدتا نمیشه با شما در میون گذاشت، چون شما مجری قانونی هستید که باید اجرا بشود. ولی اگه نکته‌ای دارید بفرمایید تا بریم سراغ مصرف بهینه.
خواهش می‌کنم. بله، خب ایده ها و نظرهای متنوعی برای رسوندن انرژی وجود داره به اقصی نقاط کشور، ولی من فکر می‌کنم که حالا بحث سیاست گذاریش رو اگر بخوایم کنار بگذاریم، توانمندی فنی شرکت ملی گاز رو باید تحسین کرد، چون نقاط صعب العبوری که حالا گاز رو با سخت‌ترین استانداردها داره میرسونه، اینکه آرامش و آسایش رو به دورترین نقاط کشور داره میرسونه، به نظرم قابل تحسینه. اگرچه میشد روش‌های جایگزین دیگه‌ای رو هم انتخاب کرد که در نهایت هزینه کمتری بر سر جمع داشته باشه.
برای مصرف بهینه هم توصیه هایی که هست.
بله، خواهش میکنم.
آقا یه انیمیشن یه پویا نمایی دیدیم الان از صدا و سیما، نمیدونم شما دیدیدش یا نه؟
معمولا میبینیم. بله
آره، این آخری که الان پخش شد شبکه خبر، نمیدونم چی بگم، اثر خیلی ولی اثرگذار بود، آقا لااقل تکان دهنده بود.
نزدیک بشین به همکارای ما، یک مقدار بالاخره نگاه فرهنگی با نگاه فنی نزدیک به هم بشه که
ببین. آخه به لحاظ فناورانه خوب ساخته شده، به لحاظ واقعا شکل کار و تخصصیش خیلی قشنگ هست، اما به لحاظ اثرگذاریشو من از اثرگذاری صنایعی به هر حال ما یه سابقه خاصی در پویا نمایی داریم، اون کاری که برای پلیس راور انجام شد. کاش تو این حوزه بتونیم لااقل از متخصصین این حوزه اثرگذاری های اجتماعی کمک بگیریم که بتونیم یک کار جامع و اثرگذار بگیریم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که صدای من رو دارن. سری صحبت های بالادستی و حاکمیتی شد. من فکر می‌کنم من شنونده‌ای که الان دارم حالا پشت میز کارم نشستم یا توی منزل هستم یا بالاخره در هر جایی که این صدا رو میشنوم، ممکنه که بگم خب الان چه کاری از دست من شهروند در میاد که من بتونم کمک بکنم. بعد یک سری مباحثی هم پیش میاد که من میگم که یک درجه کم بکنید 6% صرفه‌جویی تو مصرف، باز هم ممکنه این برای عموم جامعه قابل درک نباشه که خب یک درجه رو من که دماسنج ندارم تو خونم بخوام کم بکنم و یا کنترلش بکنم. من میخوام یک مقدار راحت‌تر صحبت بکنیم و کمک بکنم به کارهایی که میشه انجام داد که اون 1% و 6% صرفه‌جویی رو کمک بکنن همشهریان که گاز رو بتونیم برسون. نگه داریم و برسونیم به نقاطی که در سرشاخه ها هستن. ببینید خیلی کارهای کوچیک مثل این که شما چیدمان منزل رو طوری انجام بدید که جلوی رادیات رو نگیرید با مبلمان. معمولا مبلمانی که چیده میشه میبینید که خب یکی یا دو تا رادیات پشت مبلمان قرار گرفته، یا پرده های بلندی که اومده تا روی رادیات اومده پایین. در اینجور موارد که ما میخواییم حد اکثر انرژی و حد اکثر بهرمندی رو از اون منبع تولید گرما داشته باشیم، باید اجازه بدیم که راه های انتقال گرما باز باشه. بنابراین در اینجور موارد یکی از راه ها اینه که توصیه میشه چیدمان منزل رو به نوعی تغییر بدید که فضای مناسب برای انتقال حرارت از شوفاش ها رادیاتور ها وجود داشته باشه. این یک نکته هست که خیلی راحت میشه تو خونه دیدش و انجامش داد و نیازی به اون کنترل 1 درجه و غیره و ذالک و این حرفا نداره. مسئله بعد اینه که به هیچ عنوان از اجاق گاز برای گرمایش منزل استفاده نکنید. هم خطرناکه، گاز مونوکسید کربن رو منتشر میکنیم، همین که خب به هر صورت گرمای پایداری هم به ما نمیده و ضمن اینکه مصرف زیادی داره. نکته سوم که خدمتتون میتونم داشته باشم و همه کسانی که گوش میکنن میتونن رعایت بکنن، به ویژه خانم های محترم خانه‌دار، تناسب ظرف با شعله‌ای که روش قرار میگیره. ظرف بزرگ رو روی شعله کوچیک نگذارن، ظرف کوچیک رو روی شعله بزرگ نگذارن که زودتر به اون نتیجه مطلوب گرمایشون برسن، در این حال گاز کمتری هم مصرف بکنن.
دسته قابلمه شون هم میسوزه.
زنده بود. زنده بود. به خدمت شما عرض بکنم که ببینید یک سری مسائل ما اقتصادی، اگه بخوایم به موضوع مصرف بهینه نگاه کنیم، هم از بعد اقتصادی باید نگاه بکنیم، هم از بعد فنی، هم از بعد فرهنگی. بعد فنیش این صورت هست که الان بخاریایی که حالا خب همه جای کشور رو به شوفاژ و پکیج اینا نیوردن، بالاخره هنوز هستن خیلی از جاهایی که بخاری دارن استفاده میکنن، سرویس کردن به موقع لوازم گازسوز خیلی مهمه. بله. یه بخاری گرفتی میگیم آقا 20 ساله گرفتیم هنوزم داره خوب میسوزه، خوب کار میکنه، صرف این که دیگه خراب نشده ما داریم میگیم خوب داره کار میکنه، حتما سرویس میخواد، حتما اینا رو باید به موقع سرویس کرد. اون اماکنی که پکیج دارن، خواهش میکنم که دمای پکیجشون رو بین 50 تا 60 درجه بذارن. البته تجربه نشون داده که دمای مناسب آب گرم مصرفی 45 تا 48 درجه است و معمولا بالای این دما ما مجبور میشیم آب سرد هم یه مقدار باز کنیم که دما رو تعدیل بکنیم. این رو هم خیلی مهمه، چون پکیج رو غالبا روشن میکنن که سراغ اون ولومش برای تنظیم دما نمیرن و همونجور اگر بخوان حالا کاری داشته باشن زیاد میکنن دیگه بر نمیگردن. روی 50 تا 60 درجه بهترین دمایی که توصیه میشه. باز یک نکته که در رفتار روزمره شهروندی ما و زندگی شهری ما وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای کنترل مصرف هم آب هم برق هم انرژی،
بله،
کوتاه کردن زمان استحمامه. خیلی موثره. شما فرض کنید که یه خانواده حالا مثلا 3 نفره 4 نفره اینا بخوان این یه قلم رو مراعات بکنن، ببینید چه اتفاق بزرگی توی هم کنترل آب و برق و گاز میتونه بیفته. درزگیری در و پنجره ها هست، خیلی مهمه. بستن دریچه های کولر تو این فصل مهمه. البته اولویت ما ایمنی شهروندانه، یعنی حتما باید شهروندان با رعایت ایمنی که مطمئن باشن که
یعنی یه جوری درگیری نکنن که بعد مونوکسید کربن
زنده باد. زنده باد.
خب ببینید ما این همه توصیه میکنیم، من چون وقتمونم کم هست مجبورم خدافظی کنم. ما هر سال میرسیم، ما یه نکته‌ای داریم مثلا توی مهر، آبان، آذر، امسال یه مقدار دیرتر شد، میگیم که آقا آلودگی هست. میگن آقا در سرما اینورژن یا همون وارونگی هوا به وجود میاد و خب آلودگی هست. میگیم آقا مگر ما نمیدونیم که در این وقت به وجود میاد؟ ما میگذاریم مهر و آبان، البته امسال 1403 تو تابستون هم آلودگی داشتیم الحمدلله. بله. الحمدلله این ساخته ارگان ها، نهادها، سازمان هایی که متولی امر قانون هوای پاک هستن انقدر ترک فعل هاشون برجسته است که تو تابستون هم داشتیم. تو زمستون هم مگر نمیدونیم که آقا قرار ناترازی به وجود بیاد؟ مگر اون تکلیف افزایش 7% سالیانه تولید گاز رو نداریم؟ اگر اینا هست مگر اون نمیدونیم که اشتباه بود؟ حالا به هر حال الان که گذشته نباید این همه گاز میرسوندیم، باید برق رو میرسوندیم. اینا همه باعث میشه که شهروند فشار روش بیاد، لااقل فشار روانه، که ما هر سال در فصل سرما داریم به شهروند میگیم آقا درست رعایت کن، درست مصرف کن. شاید اصلا این ناترازی ما رو شهروندمون هم نباشه تو مصرف خانگی، چون شهروند که باهاش مثل آب نیست که باهاش حیاتش رو شستشو بده، خودروشو بشوره یا هر کار دیگه‌ای بکنه. این داره خونه‌شو گرم می‌کنه، خونه هم به حال وضعیتی که وجود داره، اون اماکن تجاری هستن، کافی شاپ، رستوران هایی که تو پیاده راه هم میخوان درآمدزایی کنن، گرماتابش درست میکنن، با گاز میسوزونن. اون استخرهای چهار فصلی هستن که دارن.
بله.
در زمستون یک دوستی میگفتش که نمیدونی چقدر لذت داره 50 سانت برف نشسته شما تو استخر روباز داری شنا میکنی. اینا همه باعث میشه که ما فشار رو هر سال به مصرف کننده شهریمون بیاریم. امیدوارم که به هر کاری به یک وضعیتی برسیم که این هشدارها درست هست، توصیه ها به جا هست، باید مصرف بکنیم، نباید هدر رفته انرژی داشته باشیم، ولی به هر حال مصرف کننده ما هم هر سال این سوالا رو برای ما پیامک میکنه. آقای کمال زاره، جناب آقای مودتی، جناب آقای موسوی، جناب آقای افشار، آقای جنیدی، این پیامک ها رو که براتون در میان گذاشتم فرستاده بودن، خواستم امانت داری کرده باشم. متشکرم آقای دکتر، ممنونم. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، صبح بخیر میگیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
پیروز
باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا.
خب 8:27 متشکرم که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید. سپاسگزاریم از پیامکایی که فرستادید، باعث دلگرمی هست، ما رو امیدوار میکنه و اینکه ما بهتر و با قدرت خدمت شما باشیم. تا صبح گفتگوی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله که امروز دوشنبه 19 همراه باشه با سلامتی، موفقیت و شادکامی. خداحافظ.
خب عزیزان، برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.